أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. بعد ذلك فرمود نظام هستی به حق است و هدفمند است و این چنین نیست که باطل در نظام راه داشته باشد. به اون پیام قبلی عنایت فرمود و اون این که در همین سوره آیه 13 بود فرمود فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف بعيد. انبیا علیهم السلام که به اقوام و مللشون پیام الهی را رسوندن، گرچه عده‌ای پذیرفتن اما مستکبران سرباز زدن و انبیا را تهدید کردن، گفتن لنخرجن لکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. ذات اقدس اله به انبیا علیهم السلام وحی فرستاد که ما ظالمین را هلاک میکنیم و شما را به جای اونها می نشانیم. یعنی این یشه یذهب هم و یعت به خلقان جدید. طبق اون تهدید الهی الان همین مطلب را بازگو فرمود که این یشه یذهب کن و یعت به خلقان جدید. البته بر اساس نظام الهی که کل نفس ذائقه الموت و بر اساس این که لکل امتن عجل، هم مرگ فردی هست هم مرگ جمعی هست، به طور عادی هم همین طور است. یعنی خدای سبحان یذهب قوما و یأتی به خلق جدید، هر روز همین طور است. هم کل نفس ذائقة الموت هم لکل امت اجل فیضا جا اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اما به نحو تعذیب این مربوط به همه نیست. کسانی که ظالمن و در برابر انبیا مستکبرانه برخورد میکنن، خدای سبحان درباره اونها فرمود لنهلکن الظالمین. اینجا هم برابر هم اون تهدید قبلی میفرماید این یشع یذهب کن و یأت به خلق جدید. مطلبی که در تتمه بحث‌های قبل مونده است این است که حق گاهی بر ذات اقدس اله اطلاق میشود و گاهی بر نظام آفرینش که فیض اوست. حقی که بر خدا اطلاق می شود در چند جای قرآن آمده است. سوره بارک لقمان به مانند ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل. اگر حق بر خدای سبحان اطلاق شد به معنای هستی و حقیقت، این حق مقابل ندارد، چون در مقابل حق یعنی هستی محض جز عدم چیز دیگر نیست. خدا مقابل ندارد. و اگر کلمه باطل در مقابل حق به کار رفت، این معنی عدم ملکه نیست، این باطل معنای معدو محض است. گاهی حق بر ذات اقدس اله اطلاق شود، یعنی او استحقاق عبادت دارد، او شایسته پرستش است و بت‌هایی که در مقابل اون ادعا میکنید یا میکنند باطل است، یعنی ربوبیت اونها باطل است. این هم عند تحلیل به عدم ملکه بر نمیگردد، به نقیزن بر میگردد، ولی بالاخره بت یه چیزی است که عبادت او باطل است و خدای سبحان موجودی است که عبادت او حق است. پس حق گاهی بر خدای سبحان اطلاق میشود، معنی هویت محض و هستی سر و حقیقت محض، این حق مقابل ندارد. و گاهی بر خدای سبحان اطلاق می شود به عنوان معبود به جا، معبود شایسته، مستحق ربوبیت و عبادت. به این معنا مقابل دارد که بت‌ها حق نیستند، باطلند، یعنی یه موجودی هستند که عبادت اینها باطل است، پرستش اینها باطل است. اما حق به معنای نظام یعنی عالمی است که هدفمند است. مطلب دیگر این است که خدای سبحان اولی است که آخر است، آخری است که این اول است، به شوم بسیط محض است، اولیت و آخریت او عین همند. اما فیض او اول و آخر دارد، اول و ثانی و ثالث دارد. اول ما خلق الله نور نبینا علیه و آله آلاف تحضیر سلام، بعد چیزهای دیگر خلق کرد و مانندان. فیض او ترتیب دارد، اولی دارد، ثانی دارد، ثالثی دارد، لیکن خود خدای سبحان به عینه هم اول است هم آخر. مطلب دیگری که سوال شده بود در بار علومی که در آکادمی یا غیر آکادمی کفار دارند. کافر اگر یه علم پیدا کرد و فطرتش رو خاموش نکرد، اون علم بالاخره او روی روزی نجات میدهد. و اگر مستکبر بود نه کافر، این علم حجت خداست علیه او. چون تو روایات آمده است که علم یا حجت علل عالم است یا حجت لل عالم. علم نافع که عالم با این علمش عمل میکند و دیگران را هدایت میکند، این حجتی است لل عالم. علم نسبت به غیر عامل، عالم غیر عادل، حجتی است علیه او. یعنی در قای سبحان به او میفرماید تو که میدانستی چرا عمل نکردی. بنابراین اگر علم انشاءالله با عمل صالح همراه بود، میشه علم نافع و حجت میشود لل عالم. و اگر با عمل صالح همراه نبود، حجت خداست علل عالم. مطلب بعدی درباره بازی دادن بچه هاست. بازی دادن بچه ها اشاره شده این که عالم دنیا لهو و لعب است، که علم و علم الحیات دنیا لعب و لعب. مطلب اول برابر سوره حدید این است که اعلم و علم الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تفاخر بر اموال و اولاد. این مراحل پنجگانه است. انسان در دوران نوجوانی جوره، در دوران جوانی جور دیگه است، در دوران میانسالی جور دیگه است، در دوران کهولت جور دیگه است، در دوران فرتوتیت جور دیگه است. در دوران فرتوتی و کهنسالی که این اهل لهو و لعب و زینت و تفاخر نیست، مثلا بگید من یه مقامی دارم و فخر کند و اینها، دیگه از این افتاده، فقط به تکاثر میپردازد، اینقدر نوه دارم، اینقدر مال دارم یا مال داشتم، فقط به همین تکاثر بسنده میکند که پنجمین مرحله دنیاست. اعلم و علم الحیات دنیا لعب و لهب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر بالاموال. خب دنیا را ذات اقدس اله آفرید. خب ما بازیگر نیستیم، ولی دنیا را خدا خلق کرد، اسباب بازی را خلق کرد. لاکن فهمید این اسباب بازی برای رفع خستگی شماست. شما دائما در صدد تحقیق باشید، در صدد کسب باشید، در صدد کوشش باشید، خب خسته می شوید. انسان طوری است که و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. بشر تو عالم طبیعت هم احتیاج به غذا دارد، هم احتیاج به استراحت دارد و مانند اون. اگر همه وقت رو به تحصیل و کسب و تلاش و کوشش بگذارد، این متلاشی خواهد شد. این نمیتواند بشر تو عالم طبیعت این چیز زندگی کند. قهرن نیاز به استراحت دارد، غذا دارد، بازی دارد و مانند اون. خود ما اون دنیا رو، اون منطقه لهو و لعب رو هم ما خلق کردیم. لیکن کودکان عالم طبیعت را که در گهواره هستند، چون جعل لکم الارض مهادا، مادامی که انسان زمینی فکر میکند کودک است، مادامی که کودک شد زمین برای او گهواره و مهد است. ولی وقتی جز رجال الهی شد، همین زمین، همین دنیا برای او متجر اولیاست. تو بیانات نورانی هست همین سلام الله علیه است که دنیا را مذرمت نکنید، برای که دنیا محضیر اولیاست، همه اولیاء الهی در همین دنیا و مقامات رسیدن دیگر. خب پس مادامی که انسان کودکانه فکر میکند جعل لکم الارض مهادا، این مهد است، گهواره است و مانندان، زلول هم هست. مادامی که در این گهواره زندگی میکند، مقداری باید تلاش و کوشش کند، مقداری هم بازی کند. و این مقداری که بازی میکند حکمت است. و اگر اولیای مدرسه یا منزل از بازی نهی کردن، یعنی در افراط در بازی. هرگز هیئت مدیره مدرسه، امنای مدرسه، معاذ مدرسه این بچه های درس خون را از بازی کردن در زنگ ورزش نهی نمی کنن. اینها را از بازی کردن در زنگ و ساعت تحصیل نهی می کنن. میگن اون ساعت تحصیلتون تحصیل، اون ساعت استراحت و بازی فرام بازی. این برابر حکمت است. اگر خدای سبحان این لهو و لعب را خلق کرد، برای آن است که کسانی که مشغول کسب و کار و تحصیل علم، بالاخره هر کسی کار خاص خود دارد، اونها را انجام میدهند، بعد در موقع استراحت بازی میکنن. اون را فرمود جعلنا نومکم سباتا، ما خواب شما را وسیله استراحت شما قرار دادیم و تهیه منزلتون و عواطف داخلیتون را تأمین کردیم و مانند داد. پس نهی از افراد است. خب مطلب بعدی آن است که فرمود این کار برای خدای سبحان سخت نیست و شما را ببرد و عده دیگر را بیاورد، چون با اراده کار بکند همه اینها برای خدا آسان است. چون مستقبل محقق الوقوع در حال ماضی است. حالا این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید. این یشه یذهب کن معنیش این است که شما را میبرد و نابودتون میکند. قبلا هم گذشتون آیاتش هم تلاوت شد که اگر انسان تبهکار میمیرد نابود میشود، کراهت میشود، چون بعد از مرگ معاذ الله خبری نیست. او هم دیگه احسب الانسان ان یترک سدا. اما نه، این چنین نیست که به مرحله یعنی نابودتون کند. از دنیا شما رو منتقل میکند، بعد میشود و برزو لله جمیعا، همه شما چون مستقبل و حقق الوقوع است ازش به فعل ماضی یاد کرده است. همون برزو لله جمیعا، براز اون سرزمین باز و وسیع رو میگن براز. کسانی که در سرزمین باز و وسیع رفتن میگن برزو. و این که گفته شد برزو لله به نظر خود مردم است. اون روز مردم میفهمن که خدا اینها رو میبیند، گرچه واقعا خدای سبحان همیشه در هر حالی مردم رو میبیند. تو سوره مبارکه یوسف که قبلا بحث شد، اونجا ذات اقدس را فرمود هر کاری که میخواد انجام بدید در مشهد و منظر مایید. آیه 61 سوره مبارکه یونس این بود: و ما تکونو فی شأن و ما تسلیم من هم قرآن و لا تعملون من عمل الا کننا علیکم شهودا اذ تفیضون فی افاضه، یعنی وارد شد، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی همین همه که میخواد وارد کار بشید در مشهد مایی، در محضر مایی. خب پس این چنین نیست که در قیامت مردم برای خدا ظاهر بشود. در قیامت ما میفهمیم که همیشه خدا ما رو میدید. این یومیست که لا تخفا علی یوم ازین لا تخفا علی خافیه، یعنی برای ما معلوم میشود که او همیشه ما رو میدید. اگر گفته شد یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، نه یعنی امروز دیگران مؤثرند و فردا خدا مؤثر است. چه امروز چه فردا، رب العالمین فقط ذات اقدس اله است ولا غیر. منتها برای ما معلوم می شود که همه کاره در همه نشاط خدای سبحان بوده است. و برزو لله جمیعا، نه اینکه امروز مخصورن فردا مشهورن. امروز و فردا مشهورن، منتها فردا ما می فهمیم که خدای سبحان می بیند. و برزو لله جمیعا. وگرنه در آیه 61 سوره یونس قبلا گذشت، خود هر کاری که انجام میدید همه که میخواد وارد بشید در منظر و در مرآی خدای سبحانی. و برزو لله جمیعا. اونگاه در صحنه معاد حالات گوناگونی است. یکی از برخوردهای که مناسب با پیام سوره ابراهیم است، همون پیام مستکبران و مستضعفان و امثال ذالک است. افراد مستضعف ضعفا به مستکبران گفتن که ما در دنیا مطیع شما بودیم، هرچی شما میگفتید ما عمل میکردیم، آیا امروز میتونید مشکل ما را حل کنید، ما را مقدار از عذاب ما را کم بکنید یا نه؟ اونا میگن از ما کاری ساخته نیست، ما چه بنالیم چه ننالیم عذاب الهی قطعی است. خب این مستضعف چه مستضعفی است؟ وظیفه ضعفا چیه؟ و کدوم ضعفا هستن که اون روز گرفتارن؟ کدوم ضعفا هستن که اون روز اهل نجاتن؟ بخشی از اینها تو سوره مبارکه مائده و اعراف و اینها گذشت. مستضعف و ضعیف اینا دو قسم، چند حکم دارن، چند درجه. اول اگر کسی در برابر مستکبر قرار گرفت باید جهاد کنه، وظیفه او جهاد. اگر نسبت به جهاد توانا نبود باید هجرت کنه. اگر نسبت به جهاد و هجرت ضعیف بود، نه توان اون را داشت که بجنگد، نه توان اون را داشت که از شهرش هجرت کنه. پیر زن بود، پیر مرد بود، نو کودک بود، اینها تا اونجا که اهل درک است باید تقیه کنند، یعنی اونها را به عنوان رهبری نپذیرند. اگر هیچ کدام از این احکام سگانه را انجام نداد، عالمن آمدن زمامداری مستکبران را قبول کرد، مثل خود مستکبران در قیامت گرفتار عذاب بشود. در بخش از بحث‌های گذشته این آیات خونده شد که این مستضعفان در جهنم به خدای سبحان عرض میکنن ربنا انا اتانا سادتنا و کبراءنا فازلدون السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. به خدای سبحان با این مضمون عرض میکنن که خدایا ما از این مستکبران اطاعت کردیم، اینا ما را گمراه کردن، عذاب اینها را دو برابر کن. حالا که ما را نجات نمیدی این هر دار عذاب بکنی، پس عذاب اینها را دو برابر کن. خدای سبحان در همون آلن به اونها جواب میده قال لکلین زعفون ولکن لا تعلمون، هم عذاب شما دو برابره هم عذاب اونها دو برابره. عذاب مستضعف ستم پذیر کمتر از عذاب مستکبر ستمگر نیست. بیان ذالک این است که می فرماید عذاب اونها زیاد هست، اینا دو تا عذاب دارن، بل حق با شماست. اینا هم خودشون راه کفر و ظلم را طی کردن، هم شما را در کفر و ظلم یدک کشیدن، لیکن شما ابزار کار اونها بودید دیگه. اونها دو تا معصیت کردن، لذا دو تا از عقاب دارن، یکی اهل کفر و معصیت بودن، یکی اینکه کفر و معصیت را بر شما تحمیل کردن، شما هم پذیرفت. اما شما هم دو تا عذاب دارید، چون دو تا معصیت کردید، یکی اینکه کفر و معصیت را پذیرفتید، یکی اینکه رهبری اینا را تقویت کردید. خب اگه شما رهبری اینا را تقویت نمی کردید، اولیای الهی که خانم نشین نمی شدن. قول لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، شما تحقیق نکردید، معصیت شما که کمتر از معصیت اونا نیست. این وجود بارک امام صادق سلام الله علیه وقتی اون مرد رو دید فرمود آخه شماها باعث شدی که ما خانشین شدیم، وگرنه عملی چه قدرتی داشتن؟ وحی در خاندان ما بود، رسالتی در خاندان ما بود، عصمتی در خاندان ما بود، عدالتی در خاندان ما بود، سوابق هم که ما خاندان ما بود. آخه ما منا الله مقتولون و مسموم برای شماها بودی، شماها ما رو خانشین کردیم، اگر تو و امثالتون نبودید که معاویه رو کار نمی آمد. بنابراین این تحلیل را که تحلیل عقلی است، ببینید در قیامت اینا میرن استدلال میکنن با خدای سبحان، یعنی خدای تو که عادلی، چرا عذاب ما و عذاب اونها یکسان است؟ جواب میدهد من عادلانه رفتار میکنم. اینا دو تا گناه کردن، دو عذاب میبینن، شما هم دو گناه کردید دو عذاب میبینید. قول لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، این عقل حجت خداست. تو بحث‌های قبلی ما سوره مبارکه نساء خوندیم به این که ما انبیا را فرستادیم تا خدا زیر سوال نره. در سوره مبارکه انبیا فرمود به این که خدای سبحان زیر سوال نمی رود، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی خدای سبحان هرگز زیر سوال نمی رود. مستحضری که سوال یا سوال استعطایی است که درخواست می کنه از خدای سبحان، این چیز خوبی هم هست، همیشه داریم سوال می کنیم. یسأله من فی السماوات و فی الارض است و اسأل الله من فضله است و ماننده. این سوال رحمت است، برکت است، از خدا چیز خواستن، این سوال استعطاء، یعنی خدایا به ما چیز عطا بکن. دوم سوال استفهامی است که فرمود و اسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی که مطلبی رو نمیدوند از معلمش، استادش، از محقق سوال میکنه، این سوال استفهامی است، این سوال چیز خوبی است. قسم سوم سوال یعنی زیر سوال بردن، بازخواست کردن. این که در قیامت ایست بازرسی دارد و قفوهم انهم مسئولون همینه. این که به مجلس از فلان وزیر سوال کرده، این سوال زمینه اون استیزا رو فراهم کرده، یعنی فلان وزیر زیر سوال برده، نه سوال استعطایی است از اون چیز خواسته، نه سوال استفهامی. سوال استفهامی دیگری میکنه، اما سوال زیر سوال بردن حق مسلم مجلس است. مجلس از یک وزیر سوال میکنه یا این زیر سوال میبره. خدای سبحان هرگز زیر سوال نمیره. این لا یسأل عما یفعلی که تو سوره بارک انبیاز نظر به این سوال سوم است. لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. این که خدای سبحان زیر سوال نمیره در یه بخشی بله به سواله به انتفاع موضوع است، در بخش دیگر سواله به انتفاع محمود. کسی نمیتواند خدا را زیر سوال ببره. اما در بیرون نظام هستی خدا زیر سوال نمیره، چون بیرون نظام هستی کسی نیست که خدا را زیر سوال ببره. این عدم سوال از باب عدم سائل است، سالب به انتها موضوع. در درون حوزه هستی خدای سبحان ممکنه زیر سوال بره، اما صدر و ساقه کار و حکمت و عدل است. او بهانه دست کسی نمیده. همه کارهای او متقن، حکیمانه، عالمانه، بهانه ای به دست کسی نمیده. او من زیر سوال نمیدم. در سوره مبارکه نسا که بحثش قبلن گذاشت، فرمود ما انبیا فرستادیم، اولیا فرستادیم، حجج الهی فرستادیم، کتب آسمانی فرستادیم تا در قیامت زیر سوال نریم. سوره مبارکه نسا از آیه 162 163 تا 164 که نام بسیار از انبیا رحم سران برد، فرمود رسولن قد قصصناهم علیک من قبل و رسولن لم نقصصهم علیک و کلمن الله موسی تکلیما رسولن مبشرینه و منذرینه لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما انبیا فرستادیم تا زیر سوال نریم. اگر انبیا نمی فرستادیم این مردم در قیامت به ما می گفتن که تو که می دانستی بعد از مرگ خبرهایی است، صراط هست، حساب هست، تطاویر کتب هست، مواقف فراوان هست، بهشت هست، جهنم هست، ما هم که اینجا خبر نداشتیم، آقا چرا یه راهنما نفرستادی؟ فرمود ما اگر انبیا نمی فرستادیم در قیامت زیر سوال می رفتیم. این تقویت عقل است، حجیت عقل است، بها دادن به برهان عقلی است در اوج تأثیر خودش. تنها کسی که میتواند خدا را زیر سوال ببرد برهان عقلی است. تنها چیز قرآن هم در کمال قداست روی برهان عقلی تکیه کرده. اما برای اینکه ما زیر سوال نریم انبیا فرستادی. بعد که ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. لکی لا یکونه، این کارا کردیم. لعلا یکونه للناس علی الله حجتون بعد الرسول. یعنی اگر ما انبیا نمی فرستادیم یقینا مردم حجت داشتن، ما زیر سوال می رفتیم. به خدا می گفتن بین که تو که می دانستی انسان که مرد مهاجرت می کند از جای به جای دیگر می آید و ما هیچ خبر از اینجا نداریم، اینجا چه خبر است، اینجا کجاست، صراط یعنی چه، حساب یعنی چه، تطاویر کتب یعنی چه، نامه اعمال یعنی چه، دست چپ و راستی که نامه میگیری یعنی چه. هزارها معما در جریان قیامت هست، هیچ کدام شما پیش بینی نمیکردیم. آخه یه راه بلد برای ما میفرستادی. ما برای اینکه زیر سوال نریم انبیا فرستادیم. لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. این قرآن که به عقل اینقدر بها میدهد، تو جهنم هم حرف اعتراض‌آمیز جهنمی ها را گوش میده. فرماد اونا در قیامت به ما اعتراض میکنن، همه این مستضعفان. یعنی خدای آخر ما با هم یه جان باید بشتر هستیم، اینا باید عذابشون بیشتر باشه. ربنا انا اتعنا سادتنا و کبراءنا فآتهم ضعفین من العذاب. جواب بیاد که لکلن زیعفون ولیکن لا تعلمون. برای هر کدام از شما دو تا عذاب هست، منتها شما حساب گر نیستی. حساب بکنید ببینید که من شما رو به عدل عذاب کردم یا نه. اونا دو تا گناه کردن، شما هم دو تا گناه کردی. شما در خانه علی و اولادش رو بستی. قال لکلن زیعفون ولیکن لا تعلمون. بازترش رو وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به مستشار دیوان عملی فرمود، همون اگه تو هم سالتو نبودید که ما خانه‌نشین نمی‌شدی. این میشه برهان عقلی. حالا دو تا حدیث هست که از نهج البلاغه انشاءالله میخونیم. مرحوم امیرالاسلام طبرسی رضوان الله علیه در ذیل همین آیه یکی از این دو حدیث را از وجود بارکه هستمی که بهار سهمدانی فرمود نقل میکنه. اون حدیث دارن تو نهج البلاغه نیست، اما بهارس دیگر سخنی فرمود که انشاءالله اون حدیث میخونیم که انسان باید اهل استدلال باشه، دینش رو از مردم نگیره، دینش رو از عقل بگیره، دینش از استدلال بگیره. فرمود اعرف الحق اعرف اهله. تو جنگ جمل همینطور بود، در جنگ های دیگر همینطور بود. به حضرت امیر عرض کردن که این همه جمعیتی که در برابر ما صف کشیدن اینا بر باطلن، ما بر حقیم. فرمود حق لا یعرف بالرجال. اگر میبینید طلحه اون طرفه، زبیر اون طرفه، اینا یه وقتی هم سابقه انقلابی داشتن، شما اینا رو فعلا نگاه نکن. شما اصلا انقلاب بدون یعنی چی؟ اسلام بدون یعنی چی؟ امامت و وحی نسبت یعنی چی؟ حق یعنی چی؟ صراط مستقیم یعنی چی؟ وقت میفهمی حق با ماست یا حق با او. ای عرف الحق تعرف اهله. همیشه جریان متشابهات هست. این که میگن خواب آدم عاقل و خردمند بهتر از بیداری و عبادت انسان مشکل دارست همین است. همون ای عرف الحق تعرف اهله. اون بیان لطیفی که مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه در بخش پایانی همین آیه نقل کردن که امیر المؤمنین سلام الله علیه بهارس همدانی فرمود، او هم همین طور است. دو تا روایت است مربوط به این که حق این چنین نیست که علامت داشته باشه هر کسی بفهمه که این پرچم دست اوست، حق با اوست. حق را باید با برهان شناخت و بعد طبق اون دو تا روایت نورانی معلوم بشود که بهترین راه برای شناخت عقل تحلیل عقلی است. یک، و اگر کسی قدرت تحلیل عقلی ندارد، لااقل کسی که 50 سال 60 سال امتحان داد و او میشناسد. این که فرمود ما ارسل الله من رسول الا بلسان قومی همینه. بالاخره علما شهرش میشناسه، رجال الهی شهرش میشناسه، زهاد و عباد شهرش میشناسه. اگر تحقیق کرد خدا نکرد خلاف درآمد، دیگه معذور است. این تحقیقی که خدای ناکرده به نتیجه نرسد ذات اقدس الا عفو میکند، اما همین جور بررسی نکرده داوری کند مشکل جدی دارد. خب ذات اقدس الا در قیامت رو شما تحلیل کنید، ببینید این تعذیب مساوی که من دارم این عدل است یا نه. قال لکل ضعف. حالا خب او رو البته با اینکه چون ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود این تارو کن فکر مستقله، این یکی. بعدم فرمود اینا 12 تا نه بیشتر نه کمتر، اینم دوتا. 11 تاشون به تعبیر مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف امالی طبق تاریخ قطعی آمدند و رحلت کردن، یا شهید شدن یا معصوم شدن، بالاخره رحلت کردن. این سه مطلب چهارم اینه که از دست زنده است بمونه دیگه. اگر به طور تواتر قطعی وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جانشینان ما 12 هستند و به طور قطعی فرمود تا روز قیامت اینها از قرآن جدا نیستند و به طور قطعی فرمود بشر تا روز قیامت امام دارد و به طور قطعی 11 تاشون آمدند و یا شهید شدند یا مصموم شدند و رحلت کردند، پس به طور قطعی یکی حی است و مهدی موجود موعود علیه آلاه و تحتیم سلاست. خب حالا در باره مستضعفین مراجعه فرمایید. چند آیه در باره مستضعفین. تو مبادا کسی بگه که ما نمیتونیم. اول جهاد، وظیفه جهاد است، نشد هجرت است، نشد تقیه. اگر چنانچه تقیه بود دیگه خب ذات اقدس الا کاری ندارد. در سوره مبارکه سبع به این وضع آمده است. آیه 31 سوره مبارکه سبع اینه: ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول. فبود اون لحظه را اگر ببینی این ظالمان در محضر ذات اقدس الا با دیگر گفتگو دارند. یرجع بعضهم الى بعض القول، یکی میگه یکی بر میگردونه. خب چی میگن؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعفان به مستکبران بگن شما اگر نبودید ما ایمان داشتیم. اینا تقصیر رو به عهده مستکبران میذارن. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى. ما نذاشتیم شما مؤمن بشین،
شما انبیا رو دیدید، معجزات اونها رو دیدید، حرفای اونها رو دیدید، سیره و سنت اونها رو دیدید، خب بخواستی حرف اونها رو قبول کنی؟ چجوری ما شما رو معنی کردیم؟ شما تبلیغات اونها رو هم گوش دادید، تبلیغات ما رو هم گوش دادید. تو همین بخش سوره مبارک ابراهیم که حالا بعد آیهش بعد میخونیم، شیطان هم در قیامت همینجور استدلال میکنه، میگه چرا من رو رد میکنی؟ خب من چیکار کردم؟ این همه انبیا دعوتنامه نوشتن، منم یک کارت برای شما دادم، این همه فطرت و عقل راهنمایی کردن، منم یک همین وسوسه کردم، من که بیش از دعوتنامه چیزی برای شما ننوشتم که. همین مهاجر در دنیا همین کاری که هست، در قیامت تبهکاران با شیطان دارن، یعنی تو باعث شدی لعنت خدا بر تو، شیطان میخواد چرا منو لعنت بکنی، منو ملامت بکنی. لا تلومونی لوم انفسکم ما انتم مستحقون ولا انا مستحقون. خب این دعوتنامه، این کارت بزرگ به نام قرآن کریم رو برای شما فرستادن دیگه، این نهج البلاغه کارت ادبی است برای شما دادن دیگه، این سجل بهار اهل بیت این کارت است به شما دادن دیگه. خب منم یه کارت دادم، چرا کارت من رو گوش دادید؟ خب میخواستی اون کارت رو بگیرید، من دعوت کردم، کار دیگه نکردم که. همین حرف تو بحث بعدی الان که میخونیم تو سوره بارکه ابراهیم هست، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. شما خودتون مجرمین. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، این که یرجعوا بعضهم الى بعضهم القول همینه، اونا میگن اینا میگن، اونا میگن اینا میگن، دوباره مستضعفان و مستکبران میگن بل مکر اللیل و النهار، شما شبها نشستید توش درهای بسته، روزها نشستید توش درهای بسته، نقشه کشیدید به ما را منحرف کردید. بل مکر اللیل و النهار از تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. بعد هم میدونن که درسته پشت درهای بسته اونا نشستن نقشه کشیدن، اما در قبال درهای باز این همه دعوت از انبیا و علما بود دیگه. و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب، دیدن نه، البته ادهی کشی درهای بسته نشستن نقشه کشیدن، اما درهای باز حسینی و مسجد هم کم نبود، کتابهای دینی هم کم نبود، مراکز مذهبی هم کم نبود. اون تحلیل که در اون بخشایی که قبلا خوندیم اون مربوط به قیامت است که خدای سبحان فرما لاکن لکل زیاد کن لاکن لا تعلمن. مشابه این گفتگو در سوره بارک غافر، یعنی همون سوره مؤمن، آیه 47 به 48 به این صورت است. و یتهاجون فی النار، گاهی تو صحنه قیامت است، گاهی تو آتش است، اینا مهاجم میکنن با یکدیگر. فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، مشابه همه بحثایی که تو سوره مبارکه ابراهیم داره میخونیم، انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغرون عنا نصیبا من النار، ما تابع شما بودیم، میتونید الان مشکل ما را از در عذاب حل کنید، یه قدری عذاب ما کم بشه. قال الذين استكبروا انا كل فيها، ما هم اهل عذابیم، شما هم اهل عذابیم، ما مشکل خودمون رو نمیتونیم حل کنیم، چه اساسی که مشکل شما رو حل کنیم. ان الله قد حكم بين العباد، او عادلانه حکم کرد دیگه، حکم تمام شد دیگه. در محل بحث در سواء اونجا دارد که در سوی غافل به خزنه جهنم علیه السلام میگن که اگر بشه یه مقداری عذاب الهی تخفیف پیدا کنن. و قال الذين في النار لخزنة جهنم ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، اونگاه خزنه جهنم علیه السلام میگن اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا ما دعاء الكافرين الا في ضلال. در آیه محل بحث اونا میگن که آیا می شود مقداری از مشکل ما را حل کنید؟ یعنی در همین آیه 21 سوره مبارکه ابراهیم، و برزو لله جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. این من اولی، من بیان، من دوم، من تبعیض. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگر خدا راه نجات به ما نشون میداد ما هم راه نجات به شما نشون میدادیم، اما الان ما نجات نداریم. اینجا سبا علینا اجزعنا ام صبرنا، ما چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم باید عذاب بچشیم، ما را نام مهیس. اینا حرفی چیه؟ اینا حرفای کسانی است سبا علیهم انذرتم ام لم تنذرهم،
لا یؤمنون.
اینا به جای رسیدن که به پیامبرشون گفتن سبع العلین و است ام لم تکن من الواعظی. اینا که به جای رسیدن که به انبیاشون میگن آقا چه بگی چه نگی ما همانیم که بودیم، اینا کسانی هستن که به جای رسیدن که خدای سبحان به پیامبرشون فرماد چه وعظ بکنی چه وعظ نکنی، چه انذار بکنی چه انذار نکنی، اینا گوش نمیدن. همه این سواونی که تو دنیا اینا داشتن در قیامت به اون صورت ظهور مقدرن سواون علینا جزینا انصرنا ما لنا من محیص اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله رب العالمین.